مهمترین عناوین خبری امروز. کارولین کندی، سفیر مستعفی ایالات متحده به استرالیایی‌ها گفت که با وجود خطرات ناشی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آنها می‌توانند همچنان به آمریکا اعتماد کنند. مفسر فاکس نیوز که توسط دونالد ترامپ به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد، به اتهامات تجاوز جنسی می‌پردازد. شورای حکام، هیئت نظارتی هسته‌ای سازمان ملل متحد، برای دومین بار در 5 ماه اخیر ایران را به دلیل عدم همکاری کامل با آژانس محکوم کرد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. نخست وزیر اسرائیل تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه وی به اتهام جنایات جنگی را اقدامی یهودی ستیزانه خواند. این دادگاه میگوید دلایل منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد بنیامین نتانیاهو به همراه یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، مسئولیت کیفری برای هدایت عمدی حملات علیه مردم غیر نظامی غزه دارند. اسرائیل صلاحیت دادگاه مستقر در لاهه را رد و جنایات جنگی در غزه را رد کرده است و آقای نتانیاهو آن را روز سیاهی در تاریخ کشورها اعلام کرد.
This is an anti-Semitic act that has one goal, to deter me, to deter us from exercising our natural right to defend ourselves against our enemies who rise up against us to destroy us. Accusing the state of Israel of genocide while we are working to defend ourselves from an enemy who is trying to commit genocide against us.
در همین راستا عمار حجازی، سفیر فلسطین در هلند، نیز از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی قدردانی کرد.
We believe that it is approved that justice and the long arm of justice will reach anyone who violates the norms that humanity decided that cannot be violated, especially the most egregious atrocities like war crimes and crimes against humanity. It is certainly an important day also for humanity as a whole, because never again today is being effectuated and being implemented and upheld by the pre-trial chamber.
دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیس خود را برای دستگیری افراد ندارد و در عوض به 124 کشور عضو خود متکی است. سومین حکم بازداشت برای محمد دیف، رهبر حماس، صادر شد، اما گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که او ممکن است توسط اسرائیل کشته شده باشد. یکی از مفسران فاکس نیوز و کهنه سربازی که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده، به اتهامات تجاوز جنسی علیه خود پرداخته است. پیت هگزت، 44 ساله، پس از ملاقات با سناتورها و معاون رئیس جمهور منتخب دی جی ونس، با پرسش‌های درباره ادعاهایی که در گزارش پلیس مطرح شده روبرو شده است. گفته می‌شود که او پس از اینکه تلفن یک زن را گرفت و درب اتاق هتل کالیفرنیا را مسدود کرد و اجازه نداد این زن اتاق را ترک کند، به او تجاوز جنسی کرده است. آقای هگزت به پلیس گفت که این برخورد توافقی بوده و چندین سال بعد به شاکی خود پول داده است تا از آنچه وکلا او آن را یک دعوای بی اساس می‌خوانند منصرف کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره این اتهامات تاکید کرد که موضوع مورد بررسی قرار گرفت و وی تبرئه شد.
I have as far as the media is concerned, I'll keep it very simple. The matter was fully investigated and I was completely cleared and that's from the legal.
این در حالی است که گزینه دیگر دونالد ترامپ برای سمت دادستانی کل از این که برای این سمت در نظر گرفته شود صرف نظر کرد. مات گیتس، نماینده سابق کنگره از فلوریدا، به دلیل سوء رفتار جنسی تحت بازجویی قرار گرفته بود و سناتورهای آمریکایی می‌خواستند قبل از تایید انتصاب وی گزارشی درباره این اتهامات ببینند. آقای گیتس هر گونه تخلفی را رد می‌کند. ایالات متحده قطعنامه سازمان ملل را که خواستار آتش‌بس فوری در جنگ غزه است وتو کرده است، زیرا این قطعنامه به آزادی فوری گروگان‌هایی که توسط حماس به اسارت گرفته شده‌اند ربطی ندارد. شورای امنیت که دارای 15 عضو است، با 14 رأی موافق به قطعنامه حمایت شده، توسط 10 عضو منتخب رأی مثبت داد. برخلاف 5 عضو دائمی، یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، اعضای منتخب حق وتو ندارند. ماجد بامیا، معاون ناظر دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، از این قطعنامه حمایت کرد.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza.
دنی دانان، نماینده دائم نمایندگی دائم سازمان ملل در امور اسرائیل، به شورای امنیت گفت که اسرائیل به دفاع از خود ادامه خواهد داد و به تلاش‌های خود برای آزادی گروگان‌ها ادامه خواهد داد.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. Look at your values and understand why. We will never forget them, and we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید تصمیم اوکراین برای شلیک موشک‌های دوربرد آمریکا به پایگاه نظامی روسیه در منطقه بریانسک نشانه آن است که غرب می‌خواهد درگیری‌ها را تشدید کند. وزارت دفاع روسیه میگوید که 5 فروند از این موشک‌ها را ساقط کرده و یک موشک دیگر آسیب دیده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آستانه حمله احتمالی هسته‌ای را کاهش داده است. اکنون حمله از سوی یک کشور غیر هسته‌ای، در صورتی که توسط یک قدرت هسته‌ای حمایت شود، به عنوان یک حمله مشترک به روسیه تلقی می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، میگوید از سلاح‌های هسته‌ای این کشور به عنوان ابزاری برای بازدارندگی استفاده می‌شود.
We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started.
در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این نخستین بار نیست که ولادیمیر پوتین قمار هسته‌ای انجام می‌دهد. او گفت رئیس جمهور روسیه همچنین یک بحران امنیت غذایی و انرژی ایجاد کرده است.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity. North Korean troops in the European soil, but to call for the nuclear, to talk about nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject. We condemn any reference to the use of nuclear arms.
کارولین کندی، سفیر مستعفی ایالات متحده، به استرالیایی‌ها گفته است که با وجود خطرات ناشی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آنها می‌توانند همچنان به آمریکا اعتماد کنند. خانم کندی در یک سخنرانی خداحافظی در باشگاه ملی مطبوعات گفت که ایالات متحده به توافقات خود از جمله شراکت اوکس متعهد است. او اگرچه در مورد نامزدی از سوی دونالد ترامپ برای تصدی سمت ریاست اطلاعات ملی و تعدادی از انتصابات دیگر ابراز تردید کرد. تولسی گابارد یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های آقای ترامپ برای این سمت است. این دموکرات پیشین که جمهوری خواه شده است، توسط منتقدانش به ارتباط با همسویی با روسیه و خطری برای اطلاعات ملی متهم شده است. خانم کندی میگوید در حالی که این انتصاب‌ها در سرخط اخبار قرار دارند، اما هنوز توسط مجلس سنا تایید نشدند.
But obviously that would be a great concern and we'll see who actually gets confirmed.
دولت فدرال استرالیا الزامی را معرفی خواهد کرد که مشاغل را از رد پرداخت‌های نقدی در هنگام فروش اقلام ضروری منع می‌کند. دولت می‌گوید این کار را برای اطمینان از اینکه استرالیایی‌ها همچنان می‌توانند از پول نقد برای پرداخت‌ها استفاده کنند، آن هم در میانه روند گذار به سمت روش‌های پرداخت دیجیتال انجام داده است. این الزام قرار است در سال 2026 به اجرا گذاشته شود و جزئیات بیشتر آن در سال آینده ارائه خواهد شد. دولت آقای آنتونی آلبانیزی همچنین برنامه ای را برای حذف تدریجی استفاده از چک منتشر می کند. بر اساس این برنامه صدور چک تا جون 2028 متوقف می شود، در حالی که از اکتبر 2029 دیگر چک پذیرفته نخواهد شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت بزرگی قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که ایران را به علت گسترش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و به علت عدم همکاری‌های لازم با آژانس محکوم می‌کند تصویب کرد. این دومین قطعنامه علیه ایران در حدود 6 ماه گذشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از تهران خواست تا پاسخ‌هایی در خصوص تحقیقات طولانی مدت درباره ذرات اورانیومی که در 2 مکان کشف شده و به عنوان سایت هسته‌ای اعلام نشده اند ارائه کند. در رأی‌گیری شب گذشته 19 کشور از مجموع 35 کشور عضو شورا به قطعنامه پیشنهادی 3 قدرت اروپایی و آمریکا رأی مثبت دادند، 12 کشور رأی ممتنع و فقط روسیه و چین و بورکینافاسو به آن رأی مخالف دادند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم.